بسم الله الرحمن. متشکرم از توضیحات و با عرض سلام خدمت حاضرین و کسانی که صدا رو میشنون یا بعداً تصویر رو میبینن، با عرض سلام خدمت همه دوستان و مخاطبان گرامی. همونطور که گفتن، این عنوانی است که در حقیقت یک بحث جامعه مربوط به از بحث های تخصصی جامعه شناسی دین هست. بنابراین من سعی میکنم یه مقداری از اون رو که در این جلسه فرصت هست عرض بکنم و اگر که بعدها در جلسات بعدی ادامهش بدیم. اصل بحث جمع های دینی در جهان اسلام مطابق با اصطلاحاتی که وجود داره، اولین جمع‌های دینی که و اولین اصطلاحاتی که در مورد جمع‌های دینی گفته شده، در مورد اجتماعات دینی گفته شده، اصطلاحاتی است که برای اجتماعات و جمع‌های دینی در عالم مسیحیت وضع شده، مثل مفاهیم فرقه، مفهوم کیش، مفهوم اجتماع مذهبی یا مذهب ترجمه شده و همچنین بقیه اصطلاحاتی که امروز صحبت میکنیم، مثل مثلا فرض کن جنبش، جنبش دینی. خب مخصوصا فرقه، کیش، کلیسا و مذهب، یا که البته ترجمه دینامینیشن هستش، اینا همه برای اولین بار توی سازمان‌های دینی در طبق سنت‌های دینی مسیحی در غرب به کار برده شده، چون جامعه شناسی بر اون مبنا وضع شده. حالا یک بررسی تطبیقی در اینجا میخواد بشه که اگر ما بخوایم این جمع‌های دینی رو در جهان اسلام شناسایی کنیم، اگر بخوایم اجتماعات دینی رو در جهان اسلام شناسایی بکنیم، چه اصطلاحاتی به کار میتونیم ببریم و میتونیم آیا همین اصطلاحات رو در مورد جهان اسلام به کار ببریم یا نه. اگر که ما نتونیم جمع‌های دینی رو در جهان اسلام در اصطلاحاتی علمی و با اصطلاحاتی علمی بیان بکنیم، خب مطالعات اسلامی دچار انزوای علمی میشن، یعنی نمیشه در مورد اجتماعات اسلامی به طور جامعه شناختی درست بحثی کرد که عام باشه از نظر فهم و در جامعه علمی و در جامعه جهانی مورد توجه قرار بگیره. در مقالات، کتاب‌هایی که نوشته میشه، ما اگه در مورد اجتماعات دینی، در مورد جمع‌ها و گروه‌های دینی در جهان اسلام بحثی بکنیم، یا باید اصطلاحاتی رو که به کار خواهیم برد تعریف کنیم، و یا باید به هر حال تا اونجایی که حتی مقدور امکان داره اصطلاحاتی رو که در علم جامعه شناسی دین و بر اساس سنت‌های دینی مسیحی وضع شده، اونها رو ببینیم که میتونیم در مورد مصادیق اسلامی به کار ببریم، چه تغییراتی میتونیم توی واژه‌ها بدیم یا توی مفاهیم بدیم، یا چه ملاحظاتی در کاربرد واژه‌ها میتونیم داشته باشیم تا بتونیم مجموعی از اصطلاحات با دلالت‌های حداقل مقدور مشترک داشته باشیم و این زمینه رو ایجاد کنه که جامعه علمی با اجتماعات و پدیده‌های مرتبط اسلامی نیز بتونه آشنایی اون بتونه تسهیل بشه. خب ما این بحث اصلی این مقاله یا این بحث که در اینجا مطرح میشه همینه و نتیجهش هم همینه که در اسلام و در جامعه اسلامی ما انواعی از مذاهب که یه مقدار با اجتماعات مذهبی در غرب متفاوته داریم، جنبش دینی داریم، انواعی از فرقه ها داریم و کیش ها، و اینها همه با هم متفاوتن. حالا تفاوت اینها، البته باید توجه داشته باشیم که چرا ما به تفاوت اینها، چرا اصلا این گونه شناسی جمع ها و دستبندی گروه ها و تشکلات دینی مهمه برای ما، چون که اینها دلالت میکنه بر نوع رفتار آدم ها. یک گروه به هر حال افراد یه خصوصیاتی دارن که در اون گروه و در اون جمع هستن و اون گروه و جمع یک رفتاری داره، یه ویژگی هایی داره، تحت تاثیر یه عواملی است و باعث پیامدهایی میشه و نوع گروه ها، اینکه چه گروهی باشه چه جمعی باشه، در اینها، در این مواردی که عرض کردم مختلفه. و ما به دلیل اینکه ما اگر بخوایم در مورد پدیده‌های جامعه شناختی صحبتی بکنیم، خود این جمع‌ها و گروه‌های دینی بر خودپندارهای افراد، بر رفتارهای متفاوت دینی، بر روابط گروه‌های گوناگون اجتماعی، تمام اینها، این نوع گروه بر اینها دلالت داره. مثلا اگر بگیم یک گروه، گروهی هستند که کیشن یا فرقن یا مثلا مذهبن، در این دستبندی ها اینها رو جا بدیم، در حقیقت داریم دلالت میکنیم بر اینکه اون افراد چه خودپنداری دارن، چه رفتارهای دینی دارن، چه روابطی دارن با خودشون، چه روابطی دارن و با محیطشون چه روابطی دارن. بنابراین این مفاهیم مفاهیمی نیستش که مثلا بی فایده باشه یا همجوری وضع شده، نه، این مفاهیم مفاهیمی هستند که دلالت میکنن بر تفاوت‌های جامعه شناختی، تفاوت‌هایی که افراد در خودپندارها دارن، در رفتارشون دارن، در روابطشون دارن و در روابطشون با محیط و در روابطشون با خودشون دارن. خب حالا ما روش کار این پژوهش و این بحث هم این بوده که اول این اصطلاحات و مفاهیمی که در جامعه شناسی دین استفاده میشه، باید ببینیم که اینهایی که در سنت مسیحی وضع شده مبنا و ملاکش چی بوده، چرا دستبندی شده جمع‌های دینی در غرب دستبندی شده به کلیسا، فرقه، کیش و اجتماع مذهبی، چرا به اینها، ملاک این دستبندی چیه. بعد اگه ملاک رو به دست بیاریم، بعد ببینیم که با توجه به اون ملاک هایی که هست، ویژگی های جوامع، ویژگی های اجتماعات دینی در جهان اسلام رو ببینیم آیا با اون ملاک ها سازگاره، تطبیقش بدیم، ببینیم که این اصطلاحاتی که به هر حال وجود داره با اون ملاک ها میتونه بر این مصادیق اسلامی صدق کنه یا اگه نمیتونه چه ملاحظاتی لازمه، واژه ها چه تغییراتی باید بکنن، اصطلاحات چه تغییراتی بکنن. به هر حال آیا میشه یه مجموعه اصطلاحاتی به دست آورد؟ بنابراین اولین کار اینه که ما بتونیم اون مبنای این تقسیم بندی ها رو به دست بیاریم. اما مبنای این تقسیم بندی ها چیه؟ شاید برای اولین بار ترولچ این فرضیه رو مطرح کرد که تقسیم بندی فرقه و کلیسا احتمالاً یک دستبندیه که میتونه در جهان اسلام هم پیاده بشه. بنابراین خوب به مبناش توجه کنیم. مبنایی که توسط این فرد یا دیگران، جامعه شناس‌های دین گفته شده برای جدا کردن کلیسا از فرقه، این دو گروه رو جدا کنن از هم، نهادگرایی در مقابل اراده‌گرایی است. یعنی اولین ملاک دستبندی گروه‌های دینی نهادگرایی در مقابل اراده‌گرایی است. یعنی چی نهادگرایی؟ عضویت توی یک جمع دینی یا توی یک گروه دینی یا به صورت یک نهاد، یعنی به صورت مجموعی از هنجارهای تثبیت شده‌ای که بر فرد تحمیل میشه. یعنی فرد از وقتی که به دنیا میاد بدون اینکه خودش انتخاب بکنه، طبق هنجارهای رایج جزو مثلا یک گروه دینی یا یک اجتماع دینی میشه. اینو میگیم اجتماع نهادی، یعنی اجتماعی که فرد بدون اختیار، بدون انتخاب خودش، بر اساس هنجارها و بر اساس اون سبک زندگی رایج در محیط زندگیش که به دنیا اومده، عضو یک گروه میشه. اینو میگیم که اجتماع دینی نهادی. در مقابل اجتماع دینی نهادی، اجتماع دینی داوطلبانه است که اراده گرایانه است، یعنی فرد با اراده خودش به یک جمع دینی میپیونده. این هم میشه داوطلبانه. بنابراین نهادی بودن یا داوطلبانه بودن اولین ملاک برای تقسیم بندی جمع‌های دینی است. خب بر این اساس کلیسا، ما فعلا داریم جمع‌های دینی توی غرب رو داریم، مبنای تقسیم بندیش رو میگیم، تا ببینیم با همون مبانی میشه جمع‌های دینی رو در اسلام هم با هم دیگه جدا کرد یا نه. کلیسا و اجتماع مذهبی دو تا جمع دینی نهادی هستند. کلیسا که خب اکلیزیا هستش، اجتماع مذهبی هم ترجمه دینامینیشن هست و اینها ترجمه شده به این. دلیل ترجمهش هم حالا بعد مخصوصا اجتماع مذهبی رو حالا بعد شاید روشن بشه. اینها دو تا جمع دینی نهادی هستن، یعنی هر فرد از آغاز تولدش بر حسب عضویت والدینش ناخواسته و بر حسب اینکه تو چه محیطی زندگی داره میکنه و والدینش عضو کدوم گروه هستن، ناخواسته عضو اینا میشه، محسوب میشه. کلیسا و اجتماع مذهبی اینجوریه. تفاوتش چیه؟ پس این دو جمع، این دو اجتماع، این دو تا اجتماع، کلیسا و اجتماع مذهبی، هر دو نهادی هستند، داوطلبانه نیستند. تفاوت اینها چیه؟ تفاوت اینها اینه که کلیسا یک مجمع و سازمان یگانه است، مسلط بر فضای دینی جامعه است، تنها مرجع تعیین کننده نظم دینی توی جامعه است و همه اعضا دست کم به صورت ظاهری عضو اون هست. هر فردی که به دنیا بیاد عضو او هست، تنها مجمع مسلط بر جامعه هم اونه، رسمیت داره، دولت هم ازش حمایت میکنه. خب اینو بهش میگن یک اجتماع مذهبی به نام، ببخشید، اینو بهش میگن کلیسا، اکلیزیا یا کلیسا، یک جمع دینی است با این خصوصیات. بارزترین مثالش کلیساهای کاتولیک رومی تو اروپای البته قرون وسطا هستن، اینا از همه بارزترن. اونا بودن که مسلط بودن در جامعه. در حال الان چی؟ در وضعیت الان چی؟ در وضعیت الان بعید به نظر میرسه که کلیسا وجود داشته باشه. چرا؟ چون محیط کثرت‌گراست معمولا. این اصطلاحاتی هم که داریم بکار میبریم اصطلاحات جامعه شناسی دینه ها، کلیسا اونا، نه کلیسایی که، نه اون ساختمونه که درش میرن عبادت میکنن مسیحی ها مورد نظره، نه کلیسا به معنای یک جمع دینی که دوره هم هستن، نه، با این ویژگی های جامعه شناختی، یعنی یک اجتماع مسلط بر همه فضای دینی که تنها مرجع تعیین کننده نظم دینی است و همه خواه نخواه عضو هستند. خب یه همچین اجتماع، یک همچین اجتماعی، یک همچین جمعی در جهان امروز کمتر مصداق داره. بعد تو محیط های مختلف گشت ببینیم هست یا نه. چرا؟ چون محیط های حالا محیط های معمولا متکثر هستن، در اونها انواع این جمع های دینی است. هیچ جمع دینی وجود نداره که مسلط بر همه جامعه باشه و اون چیزی که هست در جوامع امروز، حتی در غرب هست، بیشتر اجتماعات مذهبی، دینامینیشن هستن، اجتماعات مذهبی هستن، نه کلیسا. به دلیل اینکه اینها انحصارگرا هم نیستن. ببینید محیط بر انحصارگرا بودن یا عدم انحصارگرا بودن در مشروعیت تأثیر داره. کلیسا انحصارگرا هم هست، یعنی میگه همه جامعه باید فقط عضو من باشن، من تنها راه حق رو مشخص میکنم و هیچ کس دیگه در هیچ وضعیتی نمیتونه این جای منو بگیره و تنها مشروعیت منه، همه باید عضو من باشن. الان در اجتماعات حالا چون تکثرگرایی حاکمه و اینطور نیستش که کسی ادعا داشته باشه که تسلط بر همه جامعه داره، کلیسا وجود نداره. مثلا الان کلیساهایی که الان در مثلا آمریکا به خصوص وجود دارن، کلیسای کاتولیک روم که در ایالات متحده امروزه وجود داره، در حقیقت یه اجتماع مذهبیه، چون در یه محیط متکثر قرار داره و ادعای این که من تنها مدعی اقتدار جهانی نیست و اینطور نیستش که تشکیلات دینی همه جامعه آمریکا رو برقرار کنه، بلکه در کنار سایر اجتماعات مذهبی، در کنار سایر کلیساها، در کنار سایر جمع‌های دینی، اون هم یک جمع دینی است و رقبای خودش هم به طور مساوی مشروع میدونه. میگه خب به هر حال اونها هم دین خاصی رو، اونها هم یه دینی رو دارن، اشاعه میدن که هر کسی خب میتونه از اونها پیروی کنه، میتونه بیاد از من پیروی کنه. با توجه به اینکه محیط تأثیر داره، در انحصارگرایی محیط تأثیر داره، چون محیط های چه اروپا، البته آمریکا بیشتر، اروپای کم کمتر، شاید در اروپا بشه هنوز کلیساهایی پیدا کرد، یعنی با همین وضعیتی که اقتدار رو بر همه جامعه میخواد، ولی البته خب عرض کردیم چون از حمایت دولت هم کاملا برخوردار نیستند و اینها، کمتر میتونیم بگیم، یعنی مثل اینکه بین کلیسا و اجتماع مذهبی مثل اینکه یک طیف بگیم وجود داشته باشه، شاید بتونیم اینجوری در نظرشون بگیریم. ولی کلیساهایی که و اجتماعاتی که در آمریکا هستند، حتی اون کاتولیکای رومی که به هر حال اعتقادات خاص انحصارگرایانه دارن، دیگه اینجا ادعای انحصارگری به خصوص در یه محیط متکثر نمی‌کنه. خب پس بنابراین ما میتونیم اینجوری بگیم که الان امروزه در جهان مسیحیت جمع نهادی، یا اگر بتونیم پیدا کنیم تشکیلات و که تمام تشکیلات و نظام دینی جامعه رو برقرار کنه، این خب میشه اصطلاحاً بهش میگیم کلیسا. ولی بیشتر اینه که معمولاً یک جمع دینی در مسیحیت یک تشکیلات دینی کثرت‌گراست که در این تشکیلات این یه اجتماع مذهبی پذیرفته شده است. پس آنچه که الان در جوامع مسیحی وجود داره بیشتر اجتماعات مسیحی، اجتماعات مذهبی است، دینامینیشنه، اجتماعات مذهبی پذیرفته شده. البته ما میتونیم اجتماعات مذهبی دیگه هم داشته باشیم، اجتماعات مذهبی که توسط تشکیلات رسمی دین مستثنا بشن، تنش داشته باشن، البته بر حسب تنشی که دارن، یا بیگانن یا طرد شده. اجتماعات، پس بنابراین ما تو جهان اجتماعات مذهبی پذیرفته شده داریم، اجتماعات مذهبی بیگانه داریم، اجتماعات مذهبی طرد شده داریم. مثلا فرض بکنید که در یک جامعه مسیحی یک گروهی که مثلا از شیعیان زندگی میکنن، اینا یک اجتماع مذهبی بیگانه هستن. مثلا فرض بکنید که در کشور مصر، در کشور فرض کنید ایران، ممکنه مثلا بعضی اجتماعات مذهبی مثل اجتماعات مذهبی بهائیان که الان برز میکنم، البته این که ما بهش میگیم اجتماع مذهبی، نه لزوما که بگیم حالا حتما مذهبه، اصل بحث ما بحث کلامی نیست، بحث جامعه شناختی. بهائیان الان ویژگی های اجتماع مذهبی رو دارن، اینها اجتماع مذهبی طرد شده هستن. پس اگر بخوایم ملاک های فعلا هنوز وارد جهان اسلام نشیم، اگر بخوایم ملاک های دستبندی رو در نظر بگیریم، اجتماعات مذهبی از نظر جامعه شناختی یا نهادی هستند یا داوطلبانه. اجتماعات مذهبی نهادی دو نوع هستند، یکی کلیسا در غرب فعلا، یکی اجتماع مذهبی. اجتماع مذهبی، الان گفتیم کلیسا که الان دیگه مصداقش خیلی کمه، بیشتر اجتماع مذهبی هستن، یعنی اونهایی که نهادی هن، اونهایی که بدون اینکه بخوان عضو یک اجتماع هستن، بهشون میگیم اجتماع مذهبی. این اجتماعات مذهبی ولی سه نوع هن، یا اجتماعات مذهبی پذیرفت شده هستن که در کنار سایر اجتماعات دیگه در جامعه زندگی میکنن، یا اجتماع مذهبی هستن که با محیط تنش دارن. حالا بستگی داره که اون درجه تنششون چقدر باشه، یا بیگانن، یعنی مثلا درجه دوم حساب میشن، یا طرد شده هستن، که حالا اینها رو مثالهاشو تو مثالهای غربی نمیزنیم، بیان تو جهان اسلام بعدن مثالهاشو میزنیم. این از یک نظر که پس جمعها و اجتماعات غیر داوطلبانه، یعنی نهادی. اما بیایم توی جمع‌ها، اما در نظر دینی ما جمع‌ها و اجتماعات داوطلبانه هم داریم. اونا در غرب چی بودن و در جامعه شناسی دین چه انعکاسی پیدا کردن؟ اونها دو نوع هم، یکی فرقه، یکی کیش. فرقه و کیش اجتماعات داوطلبانه هستن، ارادی هستن دیگه. اینا اونطور نیستش که کسی همطور که به دنیا بیاد چون پدر مادرش جزوی کیش بودن یا جزوی فرقه بودن اونم بشه، نه، خودش اگه انتخاب کرد میشه، اگه انتخاب نکرد نه، جزوش نمیشه. حالا اینها ویژگی هاشون رو میخوام بگیم. متخصصان معمولاً 5-6 تا ویژگی رو برای فرقه میگن. کیش حالا نه، فرقه. 5-6 تا کیش رو تقریباً شاید 6 تا هستش. 6 تا ویژگی رو برای فرقه میگن که البته معمولاً این 6 تا در فرقه ها وجود داره. گاهی یکی دو تاش ممکنه مشاهده نشه، ولی در این حال مسامحتاً اینها رو فرقه میگن. این 6 تا ویژگی که اکثرش در اکثر فرقه ها وجود داره اینها هستن. اولیش که همون عضویت داوطلبانه است. فرقه ها، کیش نب، کیش باز یه فرق دیگه داره. در داوطلبانه بودن که خب هر دوشون مشترکن، چون گفتیم اینا گروه های داوطلبانه است. پس ویژگی اول همون عضویت داوطلبانه. ویژگی دوم تنش با محیط اجتماعی فرهنگی اطراف خودشون. گروه های دینی که با محیط اجتماعی فرهنگی اطراف خودشون یک تنشی دارن، یکی این تنش داشتنی که از ویژگی های فرقه است. سوم سازماندهیه. معمولا اصلا برای به وجود اومدن تنش سازماندهی لازمه. یعنی اگه یه جمعی سازماندهی کافی نداشته باشه، نیروهای خودش رو سازماندهی نکرده باشه، همینطوری هر کسی بیاد و بره، این معمولا تنش نداره، چون کاری نمیخوان بکنن، یک فکری دارن. مخصوصا با محیط های متکثر و تکثرگرا اصلا تنشی به وجود نمیاد. تنش به خصوص وقتی به وجود میاد که اون گروه یک سازماندهی داشته باشه، رئیس داشته باشن، به هر حال ویژگی های مختلف تقسیم بندی بشه، فعالیت های اجتماعی داشته باشن. اینها خودشون برای هر فعالیتی مثلا وظیفه‌ای برای افراد مختلفش تعیین کرده باشن، فعالیت های اجتماعی داشته باشن، اینها میشن سازماندهی و دارای تنش. پس عضویت، تنش، سازمان، عضویت داوطلبانه، تنش، سازماندهی. چهارمی ویژگی، ویژگی همدمی است. اصل همدمی یا رفاقت. این اینطوره که یک فرقه هدف خودش رو همدمی و رفاقت شخصی مستقیم بین افراد قرار میده. اصل همدمی با اصل داوطلبانه بودن هم متمایزن دیگه. داوطلبانه بودن اینکه انسان داوطلبانه میاد توی گروه، ولی گاهی وقتا اصل همدمی هست، یعنی رفاقت، یعنی اینکه میایم دور هم جمع بشیم. گاهی وقتا هم نه، این اصل همدمی نیست، ما داوطلبانه تو این گروه میایم ولی اهداف برونگرا داریم. دیگران رو میخوایم مثلا درست کنیم، دین رو میخوایم مثلا اشاعه بدیم، دینی که خودمون قبول داریم، فکری که خودمون قبول. پس اصل همدمی در مقابل برونگرایی است. یعنی اصل همدمی فرقا بیشتر، حالا فعلا یکی از ویژگی هاشون که بعضی هاشون دارن، اصل همدمی است. یعنی درونگرا هستن. این فرقه تشکیل شده برای که دور هم جمع بشن و کاری به بیرون ندارن. هر کس داوطلبانه بیاد تو اونا جزو اونها میشه، ولی اینها به بیرون کاری ندارن. پنجمین ویژگی انحصارگرایی است. انحصارگرایی در چی؟ یه مقداری متفاوت تعریف شده. مثلا گاهی وقتا میگن انحصارگرایی در هنجارهای رایج، یا بگین انحصارگرایی در مشروعیت ادعا شده. ما این که فقط باید تعیین کنیم این جامعه مثلا این هنجارها چجوری باشه، ما این که فقط مشروعیت داریم، ما این که فقط درستیم، ما این که فقط حقیقت داریم، این میشه مشروعیت انحصار طلبانه. اینجوری میشه. گاهی وقتا هم انحصارگرایی توی میزان تعهده اینجوری تعریف شده. اینا به هم خیلی ربط هم داره. یعنی فقط باید بیان از ما، عضو ما باشین، جای دیگه نمیتونین بریم. اگر عضو گروه ما شدین نباید عضو جای دیگه بشین. این در حقیقت انحصارگرایی در میزان تعهد، انحصارگرایی در اون عضویت. به هر حال انحصارگرایی هم میشه یکی دیگه از ویژگی های فرقه. آخرین ویژگی فرقه اینه که فرقه منبع اصلی هویت اجتماعی برای اعضای کسانی که عضو فرقه هستن. هویتشون این فرقه تشکیل میده، هویت اصلیشونه. تو چه کاره ای؟ اون بخش عمده هویت تو چیه؟ اینه که من عضو این گروه هستم. اینجور گاهی وقتا آدم عضو یک گروه هست، مثلا من عضو یک گروه مثلا فوتبال هستم، ولی او هویت اصلی من تشکیل نمیده. عضو گروه ورزشی هستم، من اینم که مثلا معلمم، ولی خب بله میرم ورزشم میکنم، عضو گروه ورزشی هم هست، او هویت اصلی من تشکیل نمیده. ولی فرقه اینطوره که هویت اصلیه، هویت اجتماعی اصلیه اون اعضای خودش میشه. خب اینم شد ویژگی های فرقه. البته خواهیم دید که بعضی از فرقه ها مثلا اون اصل همدمی رو ندارن، بلکه برونگرا هستند. اونا بعدا بیشتر مفصل‌تر عرض مفصل‌تر اون رو عرض می‌کنیم، به خصوص توی جهان اسلام. من فقط فعلا می‌خوام اون اصطلاحات رو توضیح بدم تا بعد ببینیم با توجه به این اصطلاحات گروه‌هایی که در دنیای اسلامی وجود دارن، در جهان اسلام وجود دارن، چه تقسیماتی میتونه داشته باشن. اما کیش، من تا حالا کلیسا رو گفتم، اجتماع مذهبی رو گفتم، فرقه رو گفتم، و اون کیش. کیش هم اولا که داوطلبانه است، یعنی مثل فرقه، از این نظر مثل فرقه است دیگه. فرقه و کیش هر دو داوطلبانه هستن. اما کیش چه فرقی با فرقه داره؟ اولا برخی به خصوص روی درجه سازماندهی و میزان تنش رو تأکید کردن که کیش ها خیلی سازماندهی سهل‌تری دارن و بر حسب اون میزان حساسیت یا تکثرگرایی که در محیط وجود داره، خب تنش کمتری با محیط دارن چون سازماندهی ندارن یا اصلا با محیط تنش ندارن. خیلی از افرادی که دور هم جمع میشن خیلی هم کار ندارن، ادعایی هم در این که مثلا عقیده تازه‌ای دارن، میخوان به دیگران بگن، با دیگران مخالفن، ندارن. میایم بشینیم دور هم یک کار دینی مثلا ذوقی بکنیم. اینها معمولا کیش رو تشکیل میدن. بنابراین یکی از تمایزاتی که کیش با فرقه داره همین سازماندهی و سهل‌ترشه و تنش کمترشه. دیگر اینکه فرق معمولا منشعب از یک سازمان دینی جا افتاده یا از یک اجتماع مذهبی جا افتاده منشعب میشه فرقه و ادعای احیاگری داره. معمولا فرقه ها ادعای احیاگری یک دینه دارن، میگن آقا فلان دین منحرف شده، ما بیایم دور هم جمع بشیم و بعد مثلا فرض کنید دین درستر رو انجام بدیم. نسبت ادعای اصلاح داره، ادعای احیاگری داره نسبت به دین ها. برای همین هم هست که در تنشه، برای همین هم هست که سازماندهی داره که نپاشه و در تنش هم هست. در مقابل نو کیش ها اینجوری نیستن. کیش ها بیشتر نوآوری دارن، تأکید بر تجارب دینی شخصی دارن. من مثلا فرض بکن بیشتر حالت ذوقی، حالت معنوی، حالت های شبیه عرفانی، چون حالا به هر حال بعضی ها روی اصطلاح عرفان خیلی حساسیت دارن که فقط روی یک جنبه‌های خاصی گفته بشه. اینها عرفان مثل عرفان‌های نزور هستن. حالا اگه بخوام کلمه عرفان بگیم، این عرفان نزور این حالت‌هایی رو دارن، ویژگی‌های نوآوری. خب اینها چیزهایی بودن که در مورد فرقه و کیش گفته شد و ملاک‌های اصلیشون اینهاست. همطور البته باید اینم عرض بکنیم که چیز دیگه‌ای که در جامعه شناسی دین هست غیر از این اصطلاحات کلیسا و فرقه و کیش و اجتماع مذهبی در این بحث، چیز دیگه‌ای هم که هست اینه که این جمع‌های دینی تحول تدریجی دارن و به هم تبدیل میشن. گاهی وقتا فرقه در مدت زمان تبدیل میشه به یه اجتماع مذهبی. حالا اونها رو باید بعداً تو جهان اسلام بگیم، چون نمیخوام نمونه‌هاشو در کشورهای غربی بگیم، چون اینجا به هر حال اصطلاحاتش میخوام فقط بگیم اصطلاحاتشون در جهان اسلام چجوریه. به هر حال این چیزی هم هست که در پس بنابراین این اجتماعات دینی، این جمع هایی که نام بردیم فعلا، این چارتایی که در گفتیم ملاک های اصلی هم هستن و جمع های اصلی هم هستن که در جامعه شناسی دین ازشون نام برده شده، اینها قابل تبدیل هم هستن به هم. یعنی توی طول زمان ممکنه همونطور که عرض کردم مثلا یک فرقه تبدیل بشه به یه اجتماع مذهبی، یا یک مثلا تبدیل بشه یک اجتماع مذهبی به عکسش. خب اینها چیزایی است که بعداً عرض می‌کنیم. حالا نوبت اینه که ببینیم که این جمع‌های دینی رو با این اصطلاحاتی که عرض کردیم صحبت کردیم، ببینیم در جهان اسلام آیا ما کلیسا داریم، اجتماع مذهبی داریم، فرقه داریم، کیش داریم؟ اگه داریم به چه صورتیه و چه تغییراتی یا چه مفاهیمی رو باید چطور عوض کنیم؟ چه دقتی باید تو اصطلاحات بکنیم که بتونیم اصطلاحات این اصطلاحات رو در جمع‌های دینی در جهان اسلام به کار ببریم و از مفاهیم جامعه شناختیش بتونیم استفاده کنیم یا تغییراتی بدیم؟ این رو من یه مقدار حالا ببینیم که فکر میکنم برای این جلسه آقای استادی بس باشه اصطلاحات. در جلسه بعدی بیام ببینیم که اصطلاحات رو میتونیم با چه خصوصیات این اصطلاحات رو در جهان اسلام به کار ببریم.